کتاب هری پاتر و جام آتش نوشته جی کی رولینگ، ترجمه توبا یکتایی. در ابتدا به خدمت شما عزیزانم میرسونم که یکی از مهمترین اصول اخلاقی در روایت داستانها خواندن دقیق متن کتاب می باشه، اما به این دلیل که مترجم این کتاب در ترجمه بعضی از اسامی اشتباه کرده، بنابراین بنده ترجمه صحیح آنها رو قرائت می کنم. برای مثال نام هرمیونی گرینجر به صورت هرمین گرینجر و جینی ویزلی به صورت گینی ویزلی و چند مورد دیگر مانند آنها. امیدوارم از این داستان زیبا لذت ببرید. فصل اول، خانه ریدل. اهالی روستای کوچک هنگلتون هنوز هم به آنجا خانه ریدل می گفتند، با اینکه سالها از زمانی که خانواده ریدل در آنجا زندگی می کردند گذشته بود. خانه ریدل روی تپهی مشرف بر روستا قرار داشت. بعضی از پنجره های آن باز بودند، گچ های سخت ریخته شده بود و پیچک ها نمای آن را به کلی پوشانده بودند. روزگاری این خانه شبیه به یک قصر بود و تا مایل ها آن طرف در خانهی به آن بزرگی و زیبایی پیدا نمی شد. اما حالا خانه ریدل نمناک و متروک و خالی بود. اهالی هنگلتون همه معتقد بودند که این خانه قدیمی جن زده است. نیم قرن پیش حادثه عجیب و وحشتناکی در آن رخ داده بود. حادثه‌ای که هنوز هم اهالی پیر روستا وقتی حرفی برای گفتن نداشتند سرش بحث می‌کردند. داستان آن فاجعه آنقدر تکرار شده بود و شاخ و برگ گرفته بود که دیگر کسی نمی‌دانست اصل واقعه چه بوده. اما همه انواع افسانه‌هایی که در موردش گفته می‌شد از یک جا شروع می‌شد. 50 سال پیش هنگام طلوع آفتاب در یک روز خوب تابستانی، وقتی خانه ریدل هنوز زیبا و چشمگیر بود، خدمتکاری وارد اتاق پذیرایی شده و در آنجا جسد هر سه عضو خانواده ریدل را دیده بود. خدمتکار در حالی که جیغ می‌کشید از تپه پایین دوید و تا می‌توانست مردم را با صدای فریادهایش بیدار کرد. اونجا خوابیدن و چشمانشون هنوز بازه، مثل یخ سرد شدن، هنوز شامشون روی میزه. پلیس در آنجا حاضر شد و همه اهالی هنگلتون از شدت هیجان به جوش و خروش در آمدند. هیچ کس حتی یک قطره اشک هم برای ریدلها نریخت، چون همه از ریدلها متنفر بودند. آقای ریدل بزرگ و همسرش آدمهای ثروتمند و مغروری بودند و احترام کسی را نگه نمی داشتند و پسر بزرگشان تام ریدل حتی از پدر و مادرش هم بدتر بود. همه اهالی دهکده شناسایی قاتل را پیگیری کردند. واضح بود که امکان نداشت سه تا آدم سرحال درست در یک شب دچار مرگ طبیعی شوند. آن شب در رستوران مرد اعدامی غلغله بود. همه اهالی دهکده درباره آن جنایت حرف می زدند. ناگهان آشپز ریدل ها از در وارد شد و وقتی سکوت کاملی در آنجا برقرار شد، اعلام کرد که مردی به نام فرانک برایس دستگیر شده است. جمعیت فریاد زدند. فرانک؟ نه. فرانک برایس باغبان خانواده ریدل ها بود. او در کلبه وسط باغ ریدل ها تنها زندگی می کرد. فرانک بیزار از سر صدا و جمعیت با یک پای مجروح از جنگ برگشته بود و از آن زمان تا حالا برای ریدل ها کار می کرد. همه برای خریدن نوشیدنی و شنیدن جزئیات بیشتر به آنجا هجوم آوردند. آشپز به مردم که مشتاقانه به حرفهایش گوش می دادند گفت: فرانک همیشه به نظرم عجیب و غریب می اومد. رفتارش اصلا دوستانه نبود. هر وقت خواستم اونو به چای دعوت کنم نپذیرفت. اصلا با کسی قاطی نمی شد. اصلا. زنی که گوشه کافه نشسته بود گفت: وارو بابا، فرانک از جنگ سختی جان سالم به در برده. برای همین سکوت و آرامش رو دوست داره. اصلا دلیل نمیشه که. آشپز پاچه زن را گرفت. پس کی کلید درهای پشتی رو داشته؟ تا اونجا که من میدونم در پشتی یک کلید یدک داشت که از وقتی یادم میاد در کلبه باغبان آویزونه. نه دری شکسته شده نه پنجره‌ای. کافی بود که فرانک اراده کنه تا اونها رو بشکنه. دهاتی‌ها نگاه‌های مشکوکی با هم رد و بدل کردند. مردی از اهالی گفت: همیشه فکر می‌کردم که از اونها خوشش نمیاد. آشپز گفت: اگه از من می‌پرسی میگم که جنگ دیوونش کرده. آن طرف‌تر زنی با هیجان گفت: داد، نگفتم با این فرانک قاطی نشو، نگفتم. داد سرش را تکان داد. اخلاق بدی داشت. یادمه که وقتی خیلی بچه بود صبح فردای آن روز همه در روستای هنگلتون متقاعد شدند که فرانک برایس ریدل ها را کشته است. اما در همسایگی آنجا در اداره پلیس شهر هنگلتون فرانک سرسختانه تکرار می‌کرد که بیگناه است و روزی که ریدل ها مردند تنها کسی که آن اطراف دیده یک پسر نوجوان غریبه رنگ پریده با موهای سیاه بوده. هیچ کس دیگری در روستا چنین چیزی ندیده بود و پلیس مطمئن بود که فرانک این داستان را از خودش درآورده. مدتی بعد وقتی که فرانک دیگر هیچ راه نجاتی نداشت، گزارش پزشکی قانونی از کالبد ریدل ها به دست پلیس رسید و همه چیز را عوض کرد. پلیس هیچ وقت گزارشی به این عجیبی نخوانده بود. تیمی از پزشکان کالبد آنها را بررسی کرده و گزارش داده بود که هیچ یک از ریدل ها مسموم نشدند، به آنها تیراندازی نشده، چاقو نخوردند، خفه نشدند، حتی گاز هم آنها را نگرفته. تا آنجا که شواهد نشان میداد هیچ کس کوچکترین آسیبی به آنها نرسانده است. در واقع گزارش به این شکل ادامه پیدا میکرد که بدون شک ریدل ها در سلامت کامل بودند، جز اینکه هر سه نفر مرده بودند. دکترها متوجه حالت وحشت زده صورت ریدل ها شده بودند، اما پلیس با عصبانیت به آنها گفت که کجای دنیا کسی از ترس مرده. هیچ شواهدی داره بر اینکه ریدل ها به قتل رسیدن وجود نداشت. بنابراین پلیس مجبور شد فرانک را آزاد کند. ریدل ها در حیات کلیسای هنگلتون دفن شدند و قبرهای آنها برای مدتی مورد توجه همه مردم بود. فرانک برایس هم تحت فشار شک و تردیدی که همه اهالی نسبت به او داشتند به کلبه خود در خانه ریدل ها برگشت. همه از این کار او تعجب کردند. آقای دات داشت در کافه مرد اعدامی صحبت میکرد. اگه یکم عاقل بود دیگه اونجا نمیموند، با توجه به اینکه ما همه میدونیم که اون کار رو انجام داده. اما فرانک آنجا را ترک نکرد. همانجا ماند و به باغبانی برای خانواده‌ای که بعد از ریدل ها در آنجا ساکن میشد ادامه داد. پس از مدتی آن خانواده آنجا را ترک کرد و خانواده دیگری جای آن را گرفت. شاید به خاطر وجود فرانک بود که هر خانواده‌ای که در آنجا ساکن می‌شد، حس ناخوشایندی نسبت به آن خانه پیدا می‌کرد. خانه‌ای که به زودی متروک شد و روی به خرابی گذاشت. مرد ثروتمندی که مالک خانه ریدل بود دیگر از آن استفاده نکرد. همه می‌گفتند او آن خانه را به خاطر مسائل مالیاتی نگه داشته است. صاحبخانه ثروتمند اجازه داد فرانک همانجا بماند و به باغبانی ادامه دهد. فرانک حالا 77 سال سن داشت. گوشش سنگین شده بود و پای مجروحش بیشتر از قبل او را آزار می‌داد. گاهی مردم او را بین گل و گیاه‌های باغچه می‌دیدند، هرچند که پیچک‌ها اطرافش را احاطه کرده بود. فقط علف‌های هرز نبودند که فرانک بیچاره با آنها سر و کله می‌زد. پسر بچه های دهاتی عادت کرده بودند که با سنگ شیشه پنجره های خانه ریدل را بشکنند. آنها با دوچرخه از روی چمنهایی که فرانک با زحمت فراوان پرورش داده بود رد می شدند. یکی دو بار هم جرأت کردند به داخل خانه بروند. آنها می دانستند که فرانک همه زندگیش را صرف باغبانی و مواظبت از گلهای آن خانه کرده است. انگار خوششان می آمد که فرانک لنگ لنگان در باغ دنبالشان کند و با عصا و فریاد آنها را تهدید کند. فرانک فکر می کرد این پسر بچه ها مثل پدر و بزرگهایشان تصور می کنند که او یک قاتل است و برای همین اذیتش می کنند. یک شب در ماه آگوست فرانک از خواب پرید و چیز خیلی عجیبی دید. فکر کرد که حتما بچه ها به تلاش هایشان برای اذیت کردن او افزودند. فرانک از درد پای مجروحش بیدار شده بود. درد پایش از هر وقت دیگری شدیدتر شده بود. او بلند شد و لنگ لنگان از پله ها پایین رفت تا به آشپزخانه برود. میخواست کیسه آب گرمش را پر آب داغ کند تا روی زانویش بگذارد. او نزدیک ظرفشویی ایستاد و کتریش را پر کرد. بعد به سمت خانه ریدل نگاه کرد و دید که نوری در پنجره های بالای خانه سوسو میزند. فرانک بلا فاصله قضیه را فهمید. حتما دوباره بچه ها به آنجا آمده بودند. از روی حالت نوری که سوسو میزد معلوم بود که در اتاق آتش روشن کردند. فرانک در کلبهش تلفن نداشت. اگر هم داشت بعد از جریان بازجویی در مورد قتل ریدل ها اعتمادش را به پلیس از دست داده بود. او بلا فاصله کتری را روی زمین گذاشت و با آخرین سرعتی که پای لنگش اجازه میداد از پله ها بالا دوید. بعد دوباره به آشپزخانه برگشت. لباسش را عوض کرده بود. یک کلید پر از گرد و خاک را از جا کلیدی نزدیک در برداشت. بعد عصایش را برداشت و از در کلبهش به دل شب قدم گذاشت. روی در جلویی خانه ریدل هیچ اثری از شکسته شدن دیده نمی‌شد. همینطور پنجره‌ها. فرانک لنگ لنگان به پشت خانه رفت تا به دری رسید که تقریباً زیر پیچک‌ها مدفون شده بود. کلید زنگ زده را از جیبش درآورد و بی سر و صدا در را باز کرد. حالا داخل آشپزخانه قارمانند خانه ریدل قرار داشت. سالها بود که فرانک به آنجا نرفته بود. با این حال و با اینکه آنجا کاملا تاریک بود، فرانک یادش بود که در حال کجاست و به سمت آن رفت. دماغش پر از بوی گندیدگی شد و گوشهایش را تیز کرد. بالاخره به حال رسید. آنجا به خاطر پنجره‌های بزرگی که رو به بیرون داشت کمی روشن‌تر بود. فرانک به خاطر وجود گرد و غبار روی پله‌ها خدا را شکر می‌کرد، چون باعث می‌شد که صدای پا و عصایش در نیاید. فرانک بالای پله‌ها چراغ را روشن کرد و فوراً دید که مزاحمان کجا هستند. در انتهای راهرو یک در باز بود و نوری از داخل اتاق سوسو می‌زد و ردی طلایی رنگ روی زمین سیاه می‌انداخت. فرانک نزدیک و نزدیک‌تر رفت. چند متر آن طرف‌تر از در می‌شد یک قسمت کوچک از اتاق را دید. فرانک با تعجب دید که آتش داخل شومینه روشن شده است. همانجا ایستاد و گوش کرد. صدای مردی از داخل می‌آمد. از صدایش معلوم بود که ترسیده است. داخل بطری کمی بیشتر هست قربان، اگه هنوزم گرسنه هستید. صدای دومی گفت: بعدن. این هم صدای یک مرد بود، اما این صدا به طرز عجیبی رسا و به سردی یک باد شمال بود. چیزی در صدا بود که باعث شد مو بر تن فرانک سیخ شود. منو نزدیک آتش ببر وارم تیل. فرانک گوش راستش را نزدیک در برد تا بهتر بشنود. صدای گذاشتن یک بطری روی یک سطح سخت به گوش رسید. بعد صدای کشیدن یک صندلی سنگین کف اتاق. فرانک با یک نظر مرد کوچک اندامی را دید که پشت در صندلی را به سمت آتش می‌برد. مرد ردای مشکی بلندی پوشیده بود و پشت سرش کچل شده بود. صدای سرد گفت: نجینی کجاست؟ صدای اول با استراب گفت: من نمیدونم قربان، فکر میکنم رفته گشتی توی خونه بزنه. صدای دوم گفت: قبل از خوابیدن شیرشو بدوش، در طول شب به غذا احتیاج دارم، این مسافرت منو خسته کرده. فرانک گوشش را به در چسبان تا بهتر بشنود. سکوت برقرار شد و بعد از مدتی مردی که اسمش ورم تیل بود گفت: قربان، میتونم بپرسم که چه مدتی اینجا میمونیم؟ صدای سر جواب داد: یه هفته، شایدم بیشتر. اینجا جای راحتیه. هنوز نمیتونیم نقشمون رو اجرا کنیم. دست دادن به هر کاری قبل از اینکه جام جهانی کویدیچ برگزار بشه احمقانه است. فرانک انگشتش را در گوشش فرو کرد و چرخاند. او کلمه کویدیچ را شنیده بود که اصلاً کلمه نبود. ورم تیل گفت: قربان، جام جهانی کویدیچ؟ فرانک انگشتش را محکمتر در گوشش فرو کرد و چرخاند. میبخشید، ولی من نمیفهمم چرا باید تا جام جهانی کویدیچ صرف کنیم؟ صدای سرد گفت: احمق، برای اینکه حالا همه جادوگرها و ساحرها از همه جای دنیا به کشور ما میان و همه فضولهای دستندرکار وزارت سحر و جادو حواسشون جمعه. کافیه که متوجه کوچکترین فعالیت غیرعادی بشن. این روزها دو برابر همیشه نیروهای امنیتی رو به کار گرفتن. خیلی در مورد امن بودن مسابقات وسواس به خرج میدن. میترسن مشنگ‌ها بوی ببرند. فرانک از پاک کردن گوشش دست کشید. مطمئناً او کلمات وزارت سحر و جادو، جادوگرها و مشنگ‌ها را شنیده بود. معلوم بود که رازی در کار است و این اصطلاحات سری هستند. فقط دو دسته از آدم‌ها بودند که از کلمات رمزی استفاده می‌کردند: جاسوس‌ها و جنایتکاران. فرانک سنگینیش را روی عصایش انداخت و این بار با دقت بیشتری گوش داد. ورم تیل آهسته گفت: یعنی لرد بودن شما به خطر نمی افته؟ صدای سرد گفت: مطمئن باش که جای پای من محکمه. در صدای او بوی تهدید حس می شد. سکوت کوتاهی برقرار شد. بعد ورم تیل شروع به صحبت کرد. کلمات به سرعت از دهانش بیرون می آمد. انگار داشت خودش را مجبور می کرد قبل از اینکه کنترل اعصابش را از دست بدهد حرفش را تمام کند. او گفت: اگه هری پاتر نبود ممکن بود قربان. یک سکوت دیگر، این بار طولانی تر، و بعد صدای دوم نرم و عمیق گفت: هری پاتر؟ بسیار خوب. ورم تیل گفت: قربان، من این رو به این خاطر نمیگم که اون پسرک به نظرم کسی اومده. اون پسرک هیچ چیز نیست، اصلا وجود نداره. مسئله اینه که اگه ما ساحره یا ساحر دیگه رو به کار میگرفتیم، هر جادوگری، اون وقت همه چیز سریعتر انجام میشد. اگه اجازه میدادید برای مدت کوتاهی ترکتون کنم، میدونید من خیلی خوب میتونم تغییر قیافه بدم. میتونستم در کمتر از 2 روز با یه فرد مناسب. صدای سرد به نرمی گفت: من میتونم ساحر دیگری رو به کار بگیرم. بله درسته. وامتل گفت: قربان، این کار عاقلانه ایه. حالا صدایش آرامش بیشتری پیدا کرده بود. دست گذاشتن روی هری پاتر کار سختیه، از اون به خوبی محافظت میشه. صدای سرد گفت: پس تو میخوای بری و برام جانشین بیاری؟ شاید پرستاری از من خستت کرده. این پیشنهاد که نقشه رو نیمه کار رها کنیم فقط برای این نیست که منو ترک کنی؟ وامتل گفت: قربان، من اصلا دلم نمیخواد شما رو ترک کنم، اصلا. مرد دوم گفت: به من دروغ نگو، من همیشه مطمئن بودم از اینکه نزد من برگشتی پشیمونی. حالم ازت به هم میخوره. وقتی منو نگاه میکنی حسرتتو میبینم و وقتی لمسم میکنی انزجارتو حس میکنم. وامتل گفت: نه، من حاضرم جونمو بدم تا شما لرد بمونید. لرد گفت: جانت هم بیشتر از ترسات ارزشی نداره. اگه جای دیگری داشتی هیچ وقت اینجا نمیومدی. وقتی هر چند ساعت یه بار به غذا احتیاج پیدا میکنم، بدون تو چگونه زنده بمونم؟ کی ناجینی رو بدوشه؟ وامتل گفت: اما شما خیلی قوی تر از اینا به نظر میرسید قربان. صدای دوم گفت: دروغگو، من قوی تر نیستم و اگه چند روز تنها بمونم تمام بنیه‌ای رو که در اثر مراقبت‌های تو به دست آوردم از دست خواهم داد. حالا خفه شو. وامتل که داشت تند و تند حرفای بی‌رب می‌پراند، یک بار ساکت شد. برای مدتی فرانک بجز صدای تریک تریک آتش چیزی نشنید. بعد مرد دوم شروع به صحبت کرد با صدایی که بیشتر شبیه به هیسیس مار بود: من برای استفاده از اون راه دلایل خودمو دارم. همونطور که قبلا هم توضیح دادم، من از هیچ کس دیگه استفاده نخواهم کرد. 13 سال صبر کردم. حالا چند ماه دیگه تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. در موردی که اون محافظت زیادی داره، فکر می‌کنم که نقشم حرف نداره. تنها چیزی که لازم داریم کمی شجاعت از طرف تو وارمتیل. تو شجاعتت رو به دست خواهی آورد، مگر اینکه بخوای آخرین حد و خشم و غضب لرد ولدمورت رو ببینی. قربان، بذارید صحبت کنم. در تمام مدت سفر من نقشه رو مرور کردم قربان. ناپدید شدن برتا جورکینز برای مدت زیادی پنهون نخواهد موند و اگه جلوتر بریم، اگه نفرین، اگر، صدای مارگونه گفت، اگر تو نقشه رو دنبال کنی، وزارتخونه هرگز متوجه ناپدید شدن شخص دیگری نخواهد شد. خیلی زود کارو تموم میکنید بدون معطلی. آرزو داشتم خودم میتونستم کارو یکسره کنم، اما در شرایطی که حالا دارم، ببین ورمتیل، یه مانع دیگه از سر راه برداشته شده و مسیر ما به سمت هریپاتر روشنه. از تو نمیخوام که تنها کار کنی. تا اون وقت خدمتکار وفادار من دوباره به ما خواهد پیوست. ورمتیل گفت: من یک خدمتکار وفادارم. ورمتیل، من کسی رو میخوام که مغز فعال داشته باشه، کسی که وفاداریش هرگز خدشه‌دار نشده باشه و تو متاسفانه هیچ کدوم از این دو خاصیت رو نداری. وامتل که رنجیدگی از صدایش میبارید گفت: من کسی بودم که برتا جونکینز رو برای شما پیدا کردم. صدای مرد دوم که به نظر سر شوق آمده بود گفت: بله درسته، یک نشانه کوچک نبوغ. فکرشام که نمیکردم بتونی همچین کاری بکنی وامتل. با این حال خودت بهتر میدونی که وقتی اونو پیدا کردی اصلا نمیدونستی چقدر به درد بخوره، میدونستی؟ وامتل گفت: من فکر میکردم ممکنه به دردی بخوره. صدای دوم گفت: ای دروغگو، به هر حال منکر این نیستم که اطلاعات اون خیلی با ارزش بود. بدون اونها هرگز نمیتونستم نقشمو عملی کنم. برای همین میخوام به تو پاداشی بدم ورمتیل. میخوام اجازه بدم خدمت بزرگی به من بکنی، خدمتی که خیلی از مریدانم حاضرن برای انجام دادنش دست راستشون رو هم بدم. ورمتیل گفت: واقعا قربان، چه خدمتی؟ ورمتیل خیلی ترسیده بود. صدای دوم گفت: ای بابا وامتل، تو که نمیخوای خبرش برات تکراری بشه. نوبت تو آخر از همه است، اما قول میدم که افتخار اینو داشته باشی که به اندازه برتا جورکینز مفید باشی. ورمتیل با وحشت گفت: شما میخواید منم بکشید؟ صدای سرد با حالتی مصنوعی گفت: ورمتیل، چرا باید تو رو بکشم؟ برتا رو کشتم چون باید میکشتم. اون بعد از جواب دادن به سوالاتم به درد هیچ کاری نمیخورد. کاملا به درد نخور بود. از طرفی اون به وزارت خونه برمیگشت. ممکن بود بگه که در طول تعطیلات تو رو دیده. جادوگرانی که همه فکر میکنن مردن نباید دیده بشن. ورمتیل به سرعت چیزی زمزمه کرد که فرانک چیزی از آن نشنید، اما حرفش مرد دوم را به خنده درآورد. خنده‌ای به سردی صدایش. حافظه‌ش رو عوض می‌کردیم، اما افسون‌های حافظه به راحتی توسط جادوگران قدرتمند شکسته میشن. همونطور که وقتی از اون سوال میکردم افسون‌های قبلی حافظه‌ش رو باطل کردم. اگه اون اطلاعات رو از اون بیرون نمی‌کشیدم به حافظه اون بی‌احترامی می‌شد. بیرون در داخل راه رو فرانک متوجه شد دستی که با آن عصایش را گرفته بود عرق کرده. مردی که صدای سردی داشت یک نفر را کشته بود. او بدون ذره احساس در این مورد حرف می زد. حتی خوشحال بود. او مرد خطرناکی بود. یک جانی دیوانه و حالا داشت نقشه کشتن فرد دیگری را می کشید. یک پسر بچه. هری پاتر. او هر که بود در خطر بود. فرانک می دانست باید چه کار کند. حالا موقع رفتن نزد پلیس بود. او از خانه بیرون می خزید و به طرف باجه تلفن دهکده می رفت. اما صدای سرد دوباره به گوشش رسید و فرانک به یاد آورد که کجاست و از یادآوری آن یخ کرد. حالا با دقت گوش می داد. یک نفرین دیگه، خدمتکار وفادارم توی هاگوارتس. هری پاتر به خوبی در اختیار ماست. ورمتیل، تصمیمات گرفته شده و جای هیچ بحثی نیست. اما ساکت، فکر کنم صدای نجینی میاد. و صدای مرد عوض شد. او شروع به درآوردن اصواتی کرد که فرانک قبل از آن هرگز نشنیده بود. او یک بند هیس هیس می کرد. فرانک فکر کرد که او حتما دچار حمله قلبی شده است. در همان موقع فرانک صدای تکان خوردن چیزی را در راهروی تاریک شنید. او برگشت تا پشت سرش را نگاه کند. از ترس خشکش زد. چیزی داشت در راهروی تاریک به سمت او می خزید. همینطور که نزدیک و نزدیکتر می شد، فرانک دید که آن موجود یک مار عظیم و جثه چند متری است. فرانک با وحشت به بدن مار که موج می زد و روی زمین با خاک پوشیده شده خط می انداخت خیره شد. مار داشت نزدیک و نزدیکتر می شد. تنها راه فرانک دویدن به داخل اتاقی بود که دو مرد جنایتکار نقشه یک قتل را در آن می کشیدند. با این حال اگر همانجا می ایستاد حتما مار او را می کشت. اما قبل از اینکه فرانک تصمیم بگیرد مار به او رسیده بود و بعد فرانک با ناباوری شاهد معجزه ای شد. مار به دنبال صدای هیس هیسی که از اتاق می آمد رفت و چند ثانیه بعد دم درخشانش هم وارد اتاق شد و اثری از او نماند. روی پیشانی فرانک عرق سردی نشسته بود و دستی که با آن عصا را گرفته بود به شدت می لرزید. داخل اتاق صدای سرد هنوز هم هیس هیس می کرد. فرانک به نتیجه عجیبی رسید. ایده‌ای باور نکردنی. این مرد میتواند به زبان مارها صحبت بکند. فرانک اصلا متوجه نمیشد که چه میگذرد. بیشتر از هر چیزی دلش میخواست که با کیسه آب داغش در رخت خواب باشد. اما مشکل اینجا بود که پاهایش توانایی حرکت را از دست داده بود. او همانطور آنجا ایستاده بود و میلرزید. در حالی که سعی میکرد خودش را کنترل کند، صدای سرد را شنید که دوباره به زبان عادی صحبت میکرد. او گفت: ناجینی اخبار جالبی داره ورمتیل. ورمتیل گفت: واقعا قربان؟ صدا گفت: بله واقعا. اینطور که ناجینی میگه یک مشنگ درست پشت در ایستاده و همه حرفای ما رو شنیده. فرانک شانسی برای پنهان شدن نداشت. صدای پای آمد و در بلافاصله به شدت باز شد. مردی کوتاه قد و تقریبا کچل با موهای خاکستری، دماغ نکتیز و چشمان ریز نمناک آنجا ایستاده بود. ترکیبی از ترس و نگرانی صورتش را پوشانده بود. صدای زرد از پشت یک صندلی قدیمی نزدیک آتش می آمد. دعوتش کن بیاد تو، ورمتیل، ادبت کجا رفته؟ فرانک نمی توانست گوینده این کلمات را ببیند. اما مار را که روی آتشدان به طرز چندشاوری شبیه به یک سگ دست‌آموز چنبره زده بود دید. ورمتیل فرانک را به داخل اتاق هدایت کرد. فرانک عصایش را محکم گرفت و به جلو قدم برداشت. آتش اجاق تنها منبع نور اتاق بود که سایه های بلند و شبهواری روی دیوار اتاق ایجاد می کرد. فرانک به پشت صندلی خیره شد. مرد روی صندلی حتما از خدمتکارش هم کوتاه‌تر بود، چون از پشت صندلی حتی کله‌اش هم دیده نمی شد. صدای سرد گفت: تو چی شنیدی مشنگ؟ فرانک با شجاعت پرسید: تو منو چی صدا کردی؟ حالا که زمان عمل فرا رسیده بود، فرانک احساس شجاعت بیشتری می کرد. در جنگ هم همیشه همین طور بود. صدا به سردی گفت: مشنگ صدات کردم، یعنی کسی که جادوگر نیست. فرانک در حالی که صدایش کم کم بلندتر می شد گفت: منظورتو از جادوگر نمی فهمم. فقط می دونم که امشب چیزایی شنیدم که برای کشوندن پلیس به اینجا کافیه. شما یک بار جنایت کردید و نقشه یک جنایت دیگه هم توی سر دارید. او با صدایی زمزمه‌وار ادامه داد: همسرم می دونه که من اینجام و اگه زود برنگردم. صدای سرد گفت: تو اصلا همسر نداری و حتی به کسی هم نگفتی که به کجا میری. به لورد ولدمورت دروغ نگو مشنگ، برای اینکه اون میدونه، اون همه چیو میدونه. فرانک به سختی گفت: واقعا تو یک لورد هستی؟ فکر نمیکردم یک لورد باشی. اگه راست میگی برگرد و مثل یک مرد با من حرف بزن. چرا بر نمیگردی؟ صدای سرد گفت: اما من یک مرد نیستم مشنگ، من خیلی خیلی بیشتر از یک مرد هستم. با این حال چرا که نه، همین الان با تو روبرو میشم. ورمتیل بیا صندلی منو بچرخون. ورمتیل ناله ای سر داد. ورمتیل شنیدی چی گفتم؟ مرد کوچک انگار تا به آن موقع کاری به بدی نزدیک شدن به اربابش و آتشدان جایی که مار چنبر زده بود نکرده قدم جلو گذاشت و آهسته صندلی را چرخاند و بعد صندلی حالا روبروی فرانک بود و فرانک دید که چه چیزی روی آن نشسته. عصایش روی زمین افتاد و صدا کرد. او دهانش را باز کرد و جیغ بلندی کشید. به قدری بلند فریاد زد که اصلا متوجه حرفهایی که موجود روی صندلی زد نشد. موجود چوب دستیش را به سمت او گرفت. برقی از نور سبز و صدای وحشتناکی شنیده شد و فرانک برایس در هم پیچید. او قبل از اینکه به زمین بخورد مرده بود. 200 مایل دورتر، پسری که اسمش هری پاتر بود ناگهان از خواب پرید.